ساعت 5 بعد از ظهر با چشم میشه این هلال رو دید. 5 و 20 دقیقه یعنی حدود 20 دقیقه بعدش شاهد اجتماع ماه با، یعنی هلال ماه بهتر بگم، با دو تا سیاره خواهیم بود، سیاره زهره و عطارد. اون موقع یعنی
چه منظره‌ای،
چون اول ماه قمری هم هست
و هلال بسیار باریک،
هلال باریک هم هستش، طبیعتاً موقع دیدن بعد از غروب خورشید بعد غرب آسمان رو نگاه بکنه، کافی افراد به افق غرب خودشون نگاه بکنن
و افق بازی داشته باشن چون ارتفاع کمه.
بله بله، ارتفاع هلال کمه چون دیگه داره غروب میکنه. هلال ماه فاصله‌اش از سیاره زهره 4 درجه است، از عطارد هم 6 درجه، یعنی یه مثلث ساخته.
پس امروز هولوش ساعت 5 عصر،
هولوش 5 هلال رو ببینیم، 5 و 20 دقیقه، آره 5 شب دیگه بهتر بگیم، 5 و 20 دقیقه هم در واقع همون پنج هم میشه دیدا، 5 و 20 دقیقه در واقع
نزدیکترین
حالت خودشون رسیدن، که صحنه زیبایی. اگر دوربین موبایلشون قدرت کافی داشته باشه میتونن 3 جرم رو ثبت بکنن. حالا شاید خیلی شارپ نباشه تصویر،
اون پرنوره، ولی سیاره زهره است،
پرنوره سیاره زهره است که قدر کمتری داره، خیلی پرنورتر دیده میشه. هلال هم که مشخصه، عطارد رو خیلی بعید میدونم بتونن با موبایلشون ثبت کنن، با چشم میشه دید ولی با موبایل بعید میدونم بشه به این راحتی ثبت.
بگیم که در واقع این دو تا سیاره داخلی هستن دیگه، دو تا سیاره ای که نزدیکترن نسبت به زمین به خورشید.
زمین که فاصله اش، آره زمین که فاصله اش از خورشید 150 میلیون کیلومتر هست، عطارد فاصله اش از خورشید 70 میلیون کیلومتر، سیاره زهره فاصله 100 میلیون کیلومتر تقریبا.
امیدواریم ببینید و لذت ببرید.
شنیدنی های دنیای علم،
دانستنی های علمی،
عجایب شنیدنی،
رمز و رازهای علمی،
پرسش و پاسخ، همه در رادیو. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم با شیرین ترین برنامه علمی رادیوم، کاری از گروه جوان و دانش رادیو جوان.
باز میگردیم به پرونده ویژه. همچنان گفتگومون با دکتر محمد مهدی احمدی ادامه داره، استاد دانشگاه امیرکبیر. درباره میکروسیستم ها، ریز سامانه ها صحبت میکنیم، راجع به بدن انسان صحبت میکنیم و جایی که مرز فناوری و پزشکی یا حتی فناوری و به نوعی تغییر دادن ساختار انسان، زیست انسان به میدان میادش. راجع به این در واقع اون باتری قلب صحبت کردیم در بخش قبل، که گفتید که خود این یک ریز سیستمی هست که خیلی به نظر ساده میاد ولی همه به عنوان باتری میشناسن، ولی الان مشخص شد که دریافت کننده پیام از قلب و اگر نیاز باشه یک تحریک الکتریکی انجام میده که جبران بکنه در واقع اون نقصی که در قلب بیمار مبتلا در واقع به بیماری وجود داره. اگر قرار باشه که این ریز سیستم ها رو در واقع یه خورده توسعه بدیم، میشه همون چیزی که الان آقای ایلان ماسک و گروهشون در نورولینک دارن دنبال میکنن به عنوان یک هدف بلند پروازانه. چقدر در واقع به لحاظ فناوری امکان پذیر هستش کاری که در واقع ایلان ماسک داره انجام میده؟ شما گفتید که حدود 85 86 میلیارد سلول عصبی در مغز انسان وجود داره و حالا در واقع سوال اصلی اینه که این تعداد اتصالات و ارتباطاتی که به لحاظ سخت افزاری، به لحاظ تکنولوژی ممکن اتفاق بیفته، آیا واقعا امکان اتصال به این انبوه در واقع نورون ها رو میتونه برای بشر ایجاد بکنه؟
بله، ببینید اتصال به همشون که فکر میکنم غیر ممکن باشه، یعنی حداقل در آینده نزدیک همچین
اتفاقی خیلی ممکن نیست،
خیلی به نظر امکان پذیر نمیاد. چیزی که ما داریم تلاش میکنیم یا که به قول معروف دانشمندان این حوزه دارن تلاش میکنن این هست که حتی به چند هزار تا بتونیم ارتباط داشته باشیم، چون توی مقالات نوشته شده که برای اینکه ما بتونیم یکی از اندام‌های بدن رو کنترل کنیم ارتباط با چند هزار تا تقریبا کافی هست. خب توی مقالات قبلی، مقالاتی فکر می‌کنم یه دونه مقاله در مجله نیچر بود که گزارش کرده بود تا 1000 تا الکترود رو داخل مغز قرار داده بودن و الان توی شرکت نورالینک میخوان تا چند هزار قرار بدن. از لحاظ شدنی بودن این قضیه به نظر میاد که شدنی هست، یعنی تا 7-8 هزار تا هم خیلی شاید مشکل چندانی نبوده. اما یه نکته که میخوام خدمت شما عرض کنم این هست که یه موقع، مثالی که من میزنم، فرض کنید که ما میخوام یه قله‌ای رو فتح کنیم و قبلا کسی اینو فتح نکرده. یک فردی برای بار اول میخواد بره و به قله برسه، نزدیک قله که میشه مثلا 90% مسیر رو که رفته نگاه که میکنه، فکر میکنه که یه 10% دیگه مونده و میگه شاید من در آینده نزدیک ظرف مثلا ظرف 2-3 روز این 10% مسیر رو برم، یا چند ساعت، حالا به هر حال بستگی به نوع قله‌اش داره. همونطور که داره میره مسیر رو میره، ممکنه یه دفعه به یه مانعی بر بخوره که همون 10% انگار که بشه 90% کار. این مسیری نیست که بشریت تا الان رفته باشه. فعلا فکر میکنن که در آینده نزدیک میتونن این کار رو انجام بدن، اما ممکن هست که به یک مشکلی بر بخورن که همون مشکل چندین سال کار رو عقب بنداده. ولی به نظر میاد که شدنی باشه، یعنی اون چیزی که ما فعلا پیش بینی میکنیم این هست که شدنی باشه که ظرف یکی دو سال آینده بتونن تا با چند هزار نورون رو ارتباط برقرار کنن. ارتباط برقرار کردن از این لحاظ که صرفا ما سیگنال های نورون ها رو بخونیم.
دکتر احمدی اشاره کردید به این که تازه اینجا داریم ما میخونیم، دریافت میکنیم، ولی پردازش در واقع این اطلاعات هم خودش مسئله ایه. همه این رشته الکترودها گفتید که نهایتا میاد به اون ریز تراشه‌ای که داخل بدن انسان مثلا در مغز انسان قرار داده شده به اون میرسه. اونجا بعد در واقع این اطلاعات رمزگشایی بشه، ببینیم که اصلا داره چی میگه، و بعد در واقع اطلاعات به بیرون در واقع جمجمه ارسال بشه، برسه به یک مثلا اندام دیگه‌ای، بخواد فرمانی رو بده، کاری رو انجام بده. همونطور که شما گفتید این به نظر میاد یک مسیر ناممکنیه یا خیلی دور از دسترسه. من میخوام واقع گرایانه بهش نگاه بکنیم که در اون پردازنده ها چه اتفاق میفته، چقدر اون سیستم تحلیلگر در درون جمجمه باید اسمارت باشه، به قول فرنگی ها هوشمند باشه و به نوعی مرزهای تکنولوژی باشه.
ببینید پردازشش خودش چالش هست، اما مهمتر از اون پردازشه شما کامپیوترتون شروع میکنه یه پردازش شدید بخواد انجام بده، چه اتفاقی میفته؟
ممکنه که هنگ کنه یه جای دیگه.
برای چی میکنه هنگ کنه؟ برای اینکه شروع یه دفعه فنای کامپیوتر شروع میکنه کار کرده. دلیلش چی هست که فن شروع میکنه کار
داغ شدن در واقع؟
حالا شما فرض کنید که یکی از اونها رو بذارید داخل مغز،
خود اون در واقع تراشه حرارتش میتونه بالا بره.
ما شاید بتونیم، یعنی الگوریتم های پردازشی خوبی ارائه شده، اما نیاز هست که اون الگوریتم های پردازشی بتونن با توان مصرفی خیلی کم این کار رو انجام بدن، چون به محض اینکه یه ذره توان مصرفی اون تراشه ای که یا میکروسیستمی که داخل مغز، یعنی روی مغز زیر پوست قرار دادیم، بره بالا، شروع میکنه حرارت بالا رفتن. حرارت بالا رفتن خب شروع میکنه صدمه زدن به مغز دیگه. ما میگیم که این حرارت نباید بیشتر از 1-2 درجه بیشتر بشه. اگر 1-2 درجه بیشتر بشه شروع میکنه به
پختن در واقع مغز.
آفرین. حالا شما توی کامپیوترها حرارت خیلی بالاتر میره. حرارت تراشه ها میتونه تا 80 درجه هم بره. حرارت اون نقطه‌ای که ترانزیستورها وجود دارن اصلا بالای 100 درجه براحت. پس چالش این هست که ما این پردازش ها رو انجام بدیم، اما با توان مصرفی بسیار کم.
کار سختیه.
کار بسیار سختیه. بله. پس یکی از مسیرهایی که دارن روش شدیداً کار میکنن که در واقع همون زمینه تخصصی بنده هست، همون طراحی مدارهای مجتمع با توان مصرفی بسیار پایین هست. و یکی از چالش‌های ساخت ایمپلنت مغزی همون الکترودها بود. الکترودهای بسیار کوچیکی که قرار دادن الکترودها داخل مغز بود. یکی اتصال این الکترودها به اون تراشه‌ها، طراحی تراشه‌هایی که بسیار کوچک باشن و توان مصرفی کمی داشته باشن. اینها چالش‌های اصلی است که ما یا دانشمندان این حوزه دارن باش دست و پنجه نرم میکنن.
بگیم که تراشه همون میشه مدار الکتریکی دیگه، الکترونیکی دیگه.
بله دقیقاً، تراشه میشه همون مدار مجتمع.
مدار مجتمع
IC میشه حالا انگلیسی، اینتگریتد سرکت.
بله. احسان شما سوال داشتین.
آره سیاوشن داشتم به این فکر میکردم که اگه قرار باشه مثلا حداقل 5000 تا الکترود کار گذاشته بشه تو مغز انسان، حالا اون 10000 تا که ایدئال هستش فعلا، نه 5000 تا، سوال از آقای دکتر این هستش که اگه هر کدوم از این الکترودها حدود 1/100 گرم وزن هر کدومشون باشه یا جرم هر کدوم باشه، 5000 تا تقریبا میشه معادل 50 گرم و 50 گرم فکر کنم میشه بنزه مثلا وزن دو تا گردو. این خودش به عنوان یک مثلا قده یا حالت تومور مانند تو مغز عمل نمیکنه، چون به هر حال یه جرم اضافه رو گذاشتین رو مغز دیگه و یه عامل تهاجمی برای مغز به حساب نمیاد که انگار یه مهاجم وارد شده.
بله سوال خوبیه. ببینید الان چیزی که تا الان درست کردن ابعادش هست در حدود 2 سانت در 2 سانت در حدود 7-8 میلیمتر، ضخامتش حدود 7-8 میلیمتر هست. و وزنش هم اگه اشتباه نکنم حدود 11 گرم بود. این حرف شما کاملا درسته، ولی از اون لحاظ
ولی خب برای تعداد خیلی کمتری الکترود دیگه.
بله بله، برای حدود فکر کنم 1000 خورده ایش بود که این
دقیقاً 5000 تا همون 50 گرم میشه.
بله اونم مسئله است، بله اونم خودش مسئله است، و ولی اون مسئله اصلیشون نیست. به هر حال مسئله اصلیشون توان مصرفیه هست و وزن خیلی نه، اما سایز چرا؟ سایز مسئله است که کوچیک‌ترش کنن.
حالا شما یه روز من دیدمت مثلا این پلنت گذاشتی، میگم آیه میر چه سرسنگین دارین رفتار با ما میکنی، نگوی 50 گرم 50 گرم بهت این پلنت اضافه شده.
و البته فکر نمی کنم مشکل فضا که نداریم توی اون.
چرا نداریم؟
چون رو سطح داره پخش میشه دیگه اینا.
نه پخش نمیشه روی سطح. ببین الکترودها که داخل مغز میرن.
خب 10000 تا مگه نه سی رو سطح مغز؟
اگر 10000 تا رو توی مغز پخشش کنیم دیگه اون موقع کنترلی برای یک ارگان یک اندام نخواهیم داشت.
خب الان 1000 تا رو شما فرمودین حدود 1 سانت در 2 سانت.
ببین 2 سانت در 2 سانت اون سیستم اصلی هست که تراشه‌های الکترونیکی در داخلش هست. اون قسمت وصل میشه به اون رشته های میکرو الکترودها، اون رشته ها میرن داخل مغز،
در واقع این یه شونه میمونه.
خیلی قضیه واقعا بدتره که یعنی شما حساب کن حالا 5000 تا 10000 تا رشته بخواد بره داخل مغز، حالا هر رشته رو بگیم 32 تا 10000 تقسیم بر 32 عد بکنیم دیگه، مثلا 300 تا 400 تا رشته بخواد بره داخل مغز، خیلی اصلا پیچیده میشه. یعنی یه واقعا یه تهاجم صورت میگیره به مغز.
ببین اگر این رشته ها رو روی کل مغز منتشرش کنیم خیلی اطلاعات زیادی به ما نخواهد داد. منظورم البته
میشه همون داستان 86 میلیون نورون که میلیارد. با 10000 تا بله. میلیارد نورون که با 10000 تا میکروفون میخواد بله. صدا
اما اگر توی نقطه مجتمع باشن بعدن ما میتونیم حداقل یه اندام رو مثلا فرض کنید که
تکلم رو
یا مثلا یک دست رو
در واقع حرکتش رو یا یک انگشت رو.
اما اگر مال حالتی که بخوایم کل بدن رو در اختیار بگیریم تحت کنترل بیاریم
که با چند هزار تا خب خیلی کم،
با 10000 تا هم راه اصلا جواب
نمیده دیگه. بعد بریم سراغ میلیارد.
میلیارد حتی که میلیارد دیگه فکر نکن اصلا شدنی باشه، درسته؟ به خاطر محدودیت فیزیکی حداقل
اصلا فکر نمی‌کنم در آینده نزدیک شدنی باشه واقعا.
متشکرم از آقای دکتر محمد مهدی احمدی، دانشیار محترم دانشگاه صنعتی امیرکبیر که امروز در رادیوم حضور داشتن، راجع به مرزهای علم و مرزهای فناوری صحبت کردیم امروز و خیلی خیلی جذاب بودش. خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو همراه ما بودید دکتر احمدی.
موج اف ام ردیف 88 رادیوم.
ناشنیده های علمی در رادیو.
در ابتدای برنامه احسان مرچی از شما سوال کرد.
یک کیک تولد داریم دایره شکل با 3 برش، حد اکثر به چند قسمت مساوی میشه این کیک رو تقسیم کرد؟ شما گفتی 6 تا سیاهشان، 6 تا چجوریه؟
3 برش میزنین دیگه، 3 برش منظم بزنین، درست بزنین،
میشه 6 تا.
آها میشه 9 تا. میشه چند تا پس؟ 6 تا میشه دیگه عزیز
من. 3 برش رو هم دیگه، یعنی خطوط هم دیگه هر 3 قطع بکنن.
آره.
میشه 6.
برای اینکه مساوی مگه نگفتی در بیاد؟
بله.
بله.
خب حالا من پیشنهادم اینه یه به علاوه بزنیم.
خب
کیک رو بعد از وسط افقی هم یه برش بزنیم، میشه 8 قسمت.
آها.
به علاوه 4 قسمت مساویش میکنه، اگه یه برش افقی هم بزنیم میشه 8 قسمت.
میدونیم که هیچ آدم عاقلی اینطوری کیک رو نمیبره.
چرا این هیچ آدم عاقلی کار نمیکنه؟
نه پور اصلا به اتفاق خاما بالا سردبیر برنامه برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز روزگار بر شما خوش.
خدا نگهدار.
عوض کردن مبلمان قدیمی خرید سرویس خواب جدید دستایی که باید نیازشان رو برآورده کنی، همون لحظه است که سرای ایرانی به داده میرسه، همون جایی که ارسال رایگان اقساط بلند مدت و ضمانت ارزانی داره که میتونی سرویس خواب و مبلمان رو به سادگی و یکجا بخری. یک خرید مطمئن و ارزان از سرای مبلمان در سرای ایرانی.
قم سرای ایرانی، اصفهان آبشار سوم شهرک شهید کشوری.
کابل کمان، طراح اولین اپلیکیشن تخصصی برای شناخت و استفاده سیم و کابل مورد نیاز مصرف کنندگان و کاربران صنعت برق. اپلیکیشنی با ابزارهایی به منظور انتخاب سطح مقطع مناسب برای طول مسیر مصرف و شناخت کدهای مشخصات کابل. صنایع کابل کمان پیشرو در ارائه خدمات به کاربران سیم و کابل. کابل کمان،
چای عالی،
چای عالی،
چای صوفیا،
چای صوفیا، چای عالی، جای عالی، چای عالی، جای عالی، چای صوفیا.
اینجا مدرسه روستای مایی. من عاشق درس خوندنم، دوست دارم مهندس بشم و دنیا رو جا بهتری کنم. ما عاشق زنگ تفریح و بازی تو حیات مدرسه ایم. وقتی اومدم مدرسه روستا رو دوبار برام ساختن، فقط شکل مدرسه عوض نشد، حالا هوا همه اونن وجود. درس خوندن برام شد که همون طوری که همیشه دوست داشتیم، یه جا واقعی برای درس خوندن با امکانات باقی.
افتتاح و بهره برداری از طرح‌های آموزشی بنیاد مستضعفان به ارزش 4,000 میلیارد تومان.
برای خدمت، برای مردم.
ایرانی سلام، همراه شما هستیم. تا سر
متشکرم که رادیوم رو میشنوید.
اینجا با شما، کنار شما، جمعمون جمع،
همچنان با بلامانه با شمایی.
بازی باز، تنها مسابقه ما.
دست به نه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، دخترها، پسرها، مردم نازنین و دوست داشتنی ایران، سلام به روی ماه شما. حالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ ردیفین؟ امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه. من محمد گراوند ارادتمند شما به همراه تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم زینب محمودی قراره به نقد و نظرات شما در رابطه با برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی جوان بپردازیم. ما کماکان منتظر نقدها، نظرات و پیشنهادات شماییم. شماره پیامکی ما 30881. خیلی ممنون که ما رو میشنوید و اگر جایی برنامه نقدی بهش وارده با ما در میون میذارید. خب بیشتر از این وقت رو تلف نکنیم، بریم و تماس بگیریم با منتقد و نقد ایشون رو بشنویم. با من همراه باشید. سلام.
سلام، بفرمایید.
وقت شما بخیر.
سلامت باشین.
خوبی خانوم؟
زنده باشین. ممنونم. شما؟
خوبی خانوم؟ من گراوندم از رادیو جوان.
زنده باشین. شما گراوند خوبین؟ سلامت.
وقت شما بخیر. زنده باشین. شما خوبی؟
تشکر، بزرگوارین، در خدمتم.
شما پیامک زده بودیم به رادیو جوان، درسته؟
من البته به برنامه دست به نخ پیامک داده بودم. بله.
بسیار عالی، خودتون رو معرفی می‌کنید.
حرفا قرص رادیو جوان هستم.
زنده باشید، باعث افتخار ما.
سلامت باشید. بنده مجده احمدی هم، 35 ساله از تهران.
خانم احمدی، خانم احمدی کجا تهرانید؟ ما از کجا صدا شما رو میشنویم؟
من سمت شهرک اکباتان هستم.
سمت غرب تهران میشه.
بله.
بسیار خوب، بسیار خوب. شغلتون چیه؟
بنده کارمند شرکت خصوصی هستم.
خب کارمند شرکت خصوصی فکر کنم خیلی زود میری سر کار، چون نقدتون به برنامه جوان ایرانی سلام بود گویا.
دقیقاً ما معمولا مثلا چون شیشانیم صبح از خواب بیدار میشم میرم سمت سر کار و تو ماشین معمولا رادیو جوان گوش میکنم، به خاطر اینکه اول صبح یه انرژی خاصی داره، بمب انرژیه، یه انرژی مثبت من ازش میگیرم، به خاطر همین معمولا برنامه جوان ایرانی سلامو گوش میکنم.
خیلی خوشحالم که اینو میشنوم.
سلامت باشین.
زنده باش. حالا تعریف کردین که بعدش انتقاد کنید دیگه. آره که قشنگ ما رو بکوبید.
نه کوبیدن که نیست، فقط برنامه خیلی ریتمش خوبه، عالیه، ولی یه هم وسط شما فکر کنم مثلا اول سالی که کارمند داره میره سر کار شروع یه صبح داره، مثلا انتظار داری الان رادیو جوان رو باز کردی یه صدای خوب پر انرژی داری لذت میبری، یه هم وسطش تبلیغات میاد، این تبلیغاته یه ذره حال آدم رو بد میکنه. فکر میکنم برای اول صبح، حالا به نظر منه، نمیدونم، شاید بالاخره هر کی هر نظری داره و عقاید محترم، ولی به نظر شخص من که اول صبح ما داریم پر انرژی میکنیم بریم سر کار، داریم لذت میبریم، یه اون وسط تبلیغات میبریم قشنگ انرژی تحلیل میده.
بسیار خوب، بسیار خوب. چند ساله که مخاطب رادیو جوانی؟
والا من واقعیتش تقریبا میشه گفت از 13-19 سالگی، چون من پدرم خیلی گوش میکرد، به خاطر همین انرژی داشتنش من گوش میکردم و دنبال کردم و تا الان هستم در خدمت.
شبکه جوان مخاطباش یا جوانن اکثرا یا دلشون جوونه. ما نقد شما رو منتقل میکنیم به تیم جوان ایرانی سلام.
در کل تشکر جا داره اینجا از رادیو جوان کنم و خیلی ممنون شما که پیگیری کردین.
زنده باشین. ممنونیم از شما که مخاطب ما این و یه جایی اگر ایرادی اگر نقدی هم هست با ما در میون میذارین. سلامت باشین، خدا نگهدار.
بزرگوارین، خدا نگهدار. عاشق رسیدن دل دم نور فم میده مهربان، فرزند خاک با ایمان پا گرفت و شد دو جوان.
نو بشنو، نو بشنو.
شبکه رادیویی جوان.
بسیار خوب، بریم به نقد برنامه جوان ایرانی سلام بپردازیم. من با آقای مجتبی حسنی تماس گرفتم، گفتش که بیا ساختمون شهدا استدی شماره 6 داریم برنامه ضبط میکنیم، بریم و باشه گپ بزنیم. اینم استدی شماره 6 ساختمون شهدا. آقا سلام. سلام 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 سلام
سلام
سلام ارادت
سلام. بچه چطوری؟
خوبی؟ سلامتی؟
قاعدتا من باید اینو برنامه قطع کنم. آره
خوب بود، یه خورده صدای زیاد بود، زیر صدا. آره
نه بابا، پی اف ال داریم میریم رو باندا، نیست صدا که. خب چه خبر؟
اگه رو باندا بود که دیگه
دست به نقد اومدیم ما رو نقد کنی.
آقا شما که
بی بشین.
خیلی مخلصی. خوبی؟ این سلامتی؟
سلامت باشی.
اول بگین الان کدوم برنامه رو داشتین ضبط میکردین؟
برنامه موکب جوانان رادیو جوان که هر ساعت 16 میره رو آنتن، بعض وقتا زنده است بعض وقتا هم تولیدیه، بعد فعلا الان تو ضبط برنامه های هفته آینده هستیم. حالا من نمیدونم برنامه‌تون الان کی قراره پخش بشه، ولی این هفته الان داریم ضبط میکنیم که به امید خدا برای هفته آینده پخش
بشه. بسیار عالی. آقا بریم سراغ برنامه پرمخاطب، پرطرفدار، جذاب و پر انرژی جوان ایرانی سلام که دیگه ماشاءالله فکر کنم 80-85 میلیون ایرانی برنامه رو شنیدن و میشنون.
جوان ایرانی سلام. آره خدا شکر. خب اغراق نیست اگر بگم، حالا وقت سوء تفاهم نشه، ولی خب بالاخره شاید پر مخاطب تا این برنامه معاونت صدا بشه، رادیو بشه و این از بازخورده راحت میشه گرفت. دو تا در حال حاضر دو تا گوینده حرفه این برنامه رو دارن اجرا میکنن، ما هم کنار دوستان دست پس میدیم و یه برنامه مجله صبحگاهی خیلی پر انرژیه که ساعت 6:30 تا 8 صبح ما هستیم خدمت مردم عزیز ایران سرافرازه.
عشق میدم به زندگی تا عشق بیاد تو زندگی من و این قول خیلی حرفا داریم که با هم بگیم. عشق میدم به همه دنیا تا عشق بیاد تو همه دنیا
جوان ایرانی سلام. و نقد مخاطبمون رو بهش بپردازیم چون زمان برنامه کمه و گرنه دوست داریم خیلی صحبت کنیم. اینکه باکس‌های تبلیغاتی چرا انقدر زیاده؟ برنامه موسیقی داره، آیتم‌های با انرژی خیلی باحالی داره، خیلی از آیتم‌هاش آموزندن، خیلی سرگرم کنندن، کلاً تعریف کردن، گفتن آقا چرا وسطش انقدر باکس تبلیغاتی میای؟ یهو این انرژی میفته، اونم صبح که داریم میریم سر کار.
البته اینکه انرژی میفته من حقیقتش یه مقدار مخالفم. حالا میگم چرا، در مورد باکس تبلیغاتی هم الان صحبت میکنم، اون بسته تبلیغاتی که وسط برنامه هستش و اینکه نه، ما فرمت اون بخش هم یه جوری گذاشتیم که انرژی نیفته، یعنی بده بسون و رد و بدل دیالوگایی که بین بچه ها اتفاق میفته من فکر میکنم که بخش پر انرژی باشه. ولیکن اینکه چرا باکس تبلیغاتی وسط یه برنامه مثل جوان ایرانی سلام، جوان ایرانی سلام عرض کردم به شدت برنامه پر مخاطبی، شکر خدا، درخواست برای باکس های ما از کلمه باکس هم استفاده میکنیم برای بخش ها و بسته های تبلیغاتی هم خب خیلی زیاده برای این برنامه. از یه جایی به بعد تصمیم گرفتیم تبلیغاتی میتونیم، یعنی از تبلیغاتی استفاده کنیم که مرتبط هست با فرمت ما و قالب ما. یعنی ما میایم مثلا از مام اسپری صحبت میکنیم یا از جلبک صحبت میکنیم که این انرژیزا هستش، اول صبح قاعدتا مخاطبا میتونن مصرف کنن، یه روز پر انرژی رو شروع کنن، یا نه مثلا از یه خمیرندومی صحبت میکنیم که بازم دقیقا مرتبط هست، یعنی چیز صبحگاهیه که مصرف میشه. و عرض میکنم چون برنامه به شدت پر مخاطب هست، شکر خدا، درخواست زیاده و ما گفتیم در سمت و سوی اهداف برنامه‌مون اگر بسته‌های تبلیغاتی هم در فرمت خیلی کوتاه و محدود استفاده بشه به نظر ما لطمه‌ای نمیزنه به برنامه، چون ما بازخورده خیلی خوب گرفتیم. ما چرا داریم این کار میکنیم؟ بعد از چه شرکت‌های ما حمایت میکنیم؟ کارآفرینن، یه سری جوون نخبه درجه یک تحصیل کرده هستن که دور همگی جمع شدن، یه سری محصول دارن تولید میکنن، یک سری اختراعات ایرانی هستش که داره اتفاق میفته و ما هم در کنار شبکه جوان ما هستیم،
بله.
باید حمایت کنیم. اصلا اسم خاصی هم الان نمیبرم چون ربطی الان به بحث الانمون نداره، ولی سعی میکنیم از جوانای نخبه ایرانی ما حمایت کنیم، حتی در این قسمت که حالا یک بسته تبلیغاتی هستش و امیدوارم که مخاطبامون لاغر از محصولاتی که ما داریم تبلیغ میکنیم، حالا ارتباطی هم به ما نداره ولی خب ما داریم تبلیغ میکنیم به واسطه امواج شبکه رادیو جوان داره روی آنتن میره، کیف کنن، لذت ببرن، استفاده کنن و بازخوردهای به شدت مثبتی که ما گرفتیم از مصرف این محصولات دقیقا مزید بر همین علت بوده و مبین این قضیه بوده که خب راضی بودن مخاطبان و درصد بالای رضایت 95 درصدی و این خب به نظر من ما مسیر رو بیراه نرفت.
رفیقم کجایی؟
رفیقم کجایی؟
آساس دل میبری ساد دل از وای رفیق قدیمی
بس تو کجایی؟
تو کجا رو دنبالت بگردم؟ کجایی تو؟ کجایی تو؟ کجایی؟
از کدوم رفیقا؟
از این دور رفیقا رفیقا کجایی؟ دقیقا کجایی؟
باید تشکر کنم از مردمم که وقتشون رو به ما میدن، از یک دقیقه تا 90 دقیقه، چه در منازلشون، چه سر کارشون، چه توی اتومبیل‌هاشون که دارن حالا به هر مقصدی میرن. خیلی ممنونم که اینقدر پاکار هستی، خیلی ممنونم که اینقدر باحال هستی، خیلی ممنونم از اینکه ما رو گوش میکنید و بها میدید به برنامه سازان این شبکه و همیشه افتخار کردیم به مخاطبایی که ما رو میشنون، طرفدار ما هستن و کیف میکنیم در کنارشون و تمام تلاشمون رو میکنیم. مطمئن باشید بچه هایی که از اول صبح پر انرژی میان سر این برنامه تمام تلاششون رو میکنن که حال دل مردم خوب باشه، لاغه یک روز پر انرژی شروع کنن که تا آخر روز شارژ باشن دیگه.
آقا دم شما گرم،
آقا
اینو به جد میگم، آقای حسنی جز بهترین تهیه کننده های معاونت صداست، درجه یک و دوست داشتنی.
حال دلتون خوب باشه،
خیلی مخلصیم، خداحافظ.